بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاشر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خب تشکر میکنیم از دوستانی که جلسه قبل همت کرده بودند و آماده کرده بودند تکلیفی که ارائه شده بود، و حد می‌زنم در حد نیاز دوستان ما در این کلاس بحث چالش خوبی روش شد و استفاده انشاءالله مفیدی همه برده باشیم. باز اگر احیانا رفقا در این زمینه کار کنند و تأمل بکنند خوبه، چون این رابطه ادله بحث مهمی است. در ادامه همین بحث مرحوم شیخ رحمت الله علیه می فرمایند که این چیزی که ما گفتیم نسبت به بحث حکومت با اون توضیحاتی که ما دادیم و اون احتمال تخصیصی که مطرح شد و دوباره بعد رد شد، همه اینها در مورد رابطه امارات با ادله فقاهتی شرعیه. ادله اصول عملیه یا همون ادله فقاهتی تقسیم میشن به شرعی و عقلی. مثلا میگوییم براءت اگر مستمسکش رفع امتی ما لا یعلمون باشه میشد براءت شرعیه، اما اگر مستمسک براءت قبح عقاب بلا بیان باشه میشه براءت عقلیه. یا هاکذا در مورد احتیاط، اگر بگویی مستمسک احتیاط قف عند الشبهه است، قف عند الشبهه حکم اشار مقدس تأسیس فرموده اینجا، با این فرض اگر گفتیم این میشود احتیاط شرعی. اما اگر گفتیم که نه، مستمسک احتیاط عبارت است از حکم عقل به وجوب تحصیل مؤمن، خب این می شود احتیاط عقلی. در مورد استصحاب اگر بگوییم مستمسک استصحاب اخبار است، هم معروف اخبار لا تنقض الیقین بالشک ایناست، این می شود استصحاب شرعی. اما اگر مستمسک استصحاب عبارت باشد از حکم عقل، همون حرفی که قدمامون گفتند که ظن به بقا، خب در این صورت اگر بگوییم اماره است که هیچ، اما اگر بگوییم باز اصل عملی، حالا فرض میکنم اون ظاهرا قائل نداره، طوری هم نیست، اگر فرض بکنیم که باز بگیم اصل عملیه اما مستمسکش حکم عقله، در این صورت می شود استصحاب عقلی. نداریم چون این قائلی ظاهرا من نشنیدم تا حالا داشته باشیم، ولی فرض کرد. خب در مورد تخییر اگر روایتی داشتیم و این روایت می گفت آقا کسی که به بن‌بست رسید میدونه باید کاری بکنه ولی نمیدونه چی کار بکنه، هیچ راهی هم نداره، تو بن‌بست رسیده به دوراهی، از پشت سر هم این شیر داره میاد، شیر تکلیف از پشت سرش داره میاد، این هم به این دوراهی رسیده، راه علف و هم واسهش فرقی نداره، یعنی روشانی نداره، آقا این باید بره یک از این دوتا راه هر کدوم خاص انتخاب کنه. خب اگر این مطلب رو از روایات استفاده می کردیم، از آیات استفاده می کردیم، داشتیم چنین آیه و روایتی، این میشد تخییر شرعی. ولی اگر نداشته باشیم که نداریم و دستانه چنین چیزی نرسیده، خب فقط میماند بحث عقلی دیگه. خب عقل میگوید شما اینجا، من خودم مستقلم در حکم این که هر کدوم خواست انتخاب کن، نیکی از این دوتا هر کدوم خواست انتخاب کن، ولی به هر کاری رو انجام بده، تکلیف برای احتمال موافقت تکلیف رو بده، معصیت یقین نشود، یکی از دوتا تکلیف انجام بشه. خب این میشود عرضم که تخییر عقلی. خب اینا فروضیست که ما میتونیم داشته باشیم و بحثش شد. رابطه امارات با این ادله اگر شرعی باشن، مثل استصحاب که گفتیم شرعیه، عقلیش رو ظاهرا کسی نگفت، یا براءت شرعی یا احتیاط شرعی اگه باشه، اینها میشود همون حکومتی که توضیح مفصلش رو دادیم جلسات قبل. اما اگر مقایسه کنیم رابطه امارات رو با عقلی ها، عقلی ها عبارتن از براءت عقلی، احتیاط که عقلی باشه و تخییر که همیشه عقلی است، اینجا رابطه چیه؟ اینجا مرحوم شیخ رحمت الله علیه فرمان که رابطه رابطه وروده، اسمشو نیوردن ایشون، چون زمان ایشون بحثا با اینکه خودشون برای اینا رو پایه‌ریزی کردن ولی اینقدر هم تفصیلی نبوده. ولی خب توضیح همون توضیح وروده. یعنی چی؟ میگوییم که موضوع براءت عقلی عبارت از قبح عقاب، یعنی عقاب بلا بیان، عقاب بلا بیان قبیحه. پس بیان لا بیان رو بگیم، لا بیان جزی از موضوعه در فرض عدم بیان. خب بیان یعنی چی؟ بیان یعنی چیزی که حجت شرعی رو، تکلیف رو منجز بکنه. منجز تکلیف رو ما میگوییم بیان. پس میشود عقاب بلا بیان یعنی عقاب بدون اینکه شما داشته باشی چیزی که تکلیف رو برای شما منجز بکنه. خب الان وقتی امار معتبر شد، مثلا خبر زرار معتبر شد وسیله آیه نبع، آیه نبع گفت که خبر زرار حجته، این معنیش اینه که شما درست یقین ندارید هنوز به حکم الله، حکم الله یقینی نیست. اما براءت که نمیگفت باید علم و یقین داشته باشی به حکم الله، براءت میگفت شما بیان داشته باشید، حجت شرعی داشته باشید کافیه، باید اون عمل بکنید. خب پس الان به برکت آیه نبع خبر زراره برای من حجت شرعی هست، پس من واقعا حجت شرعی رو دارم، تنزیل اینجا وجود نداره، هیچ تنزیلی وجود نداره، تکوینن لا بیان با اومدن بیان میپره. آینه با اومد بیان کرد برای من خبر زراره را، خب الان پس من بیان دارم، این که بیان نیست، خود بیانه. خب پس علت تقدیم امارات بر براءت وروده. ورود یعنی این که به برکت دلیل شرعی تکوینن، یعنی یک حکم شرعی بیاد، دلیل شرعی بیاد، ما به جایی برسیم که تکوینن دیگه موضوع حکم دیگری از بین بره. با اومدن آیه نبع برای حکم دیگر ما که قبح عقاب بلا بیان باشه، دیگه تکوینن موضوعی نمیمونه. فرقش با تخصص اینه که در تخصص لازم نبود یک حکم شرعی بیاد برای ما رافع موضوع اون دلیل دیگر رو بسازد. واقعا بدون هیچ گونه تصرف شارع، تکوینا وقتی شارع گفت اکرم العلماء، زید چون جاهل بی سواد عالم نیست، معلومه که آقا اینجا تخصص دیگه، اینجا زید داخل در علما نیست، خود عقل اینو میفهمه که زید تکوینا جز علما نیست، میشه تخصص.
اما در ورود باید از شارع یه چیزی بیاد، ولی بعد از اون که از طرف او یه چیزی اومد، تکوینا دیگه موضوع دومی برداشته میشه. این همچنین میاد میرسه به عرض کنم که احتیاط. احتیاط چی بود؟ احتیاط این بود، از جهت عقلی رو عرض میکنم، این که شما باید مؤمن داشته باشی، بدون مؤمن نباید کاری بکنی. خب وقتی آیه نبه اومد و حجت شرعی کرد برای من خبر زراره را، الان خب خبر زراره میشه واسه من مؤمن. تکوینا این مؤمن، واقعا مؤمن، هیچ تنظیری وجود نداره، جدی جدی این مؤمنه. لیکن آیه نبه لازم بود اون باشه که بعد به خاطر آیه نبه خبر زراره میشه مؤمن بنده. پس این هم میشود ورود. ها کذا در تخییر. در تخییر، تخییر موضوعش چی بود؟ موضوعش عبارت بود از حیرت. یعنی قسمتی از موضوع تخییر حیرت. شما وقتی آیه نبع اومد و به شما یه چیزی رو مثل خبر زرار را حجت قرار داد، دیگه شما واقعا اینجا حیرت دارید؟ نه، دیگه من حیرت ندارم. تکوینن دیگه حیرت از بین رفت. حیرت غیر از بحث شک ها، شک به اون معنای عرفیش که شامل گمان هم میشه، او هست حتی بعد از اومدن خبر زراره. خبر زراره میاد، من هنوز شک دارم. این اشکال نداره این حرف. خبر زراره که اومد، شک موجوده، ولی حیرت موجود نیست. حیرت غیر از شکه. خب حیرت یعنی اینکه شما هاج و واج موندی، نمیتونی ترجیح بدی، در حالی که شک میتونی ترجیح بدی. این فرق رو با هم دیگه دارم. خب احساس میکنم نیازی حالا به اینکه روشو بخونیم نباشه. بله خود رفقا هستنم بخونن مطلب واضح میشه. باز اگر خود دوستان خوندن و مطالعه کردن، دقت فرمودن، احساس کردن که نکته ای هست، ابهامی هست که بنده نیاز باشه خدمتشون باشم، بفرمایید و استفاده کنید. خدمت دوستان میرسیم انشاءالله. و علم انل مقصود بل کلام، دیگه از اینجا بعد این هندسه کتاب رو مرحوم شیخ دارن ترسیم میکنن که دیگه باید روشو بخونید. بفرمایید آقای کهیا. بله سلام علیکم و رحمت الله. شما بحثتون اومد که از امارات اومد بیرون، داخل اصول، خود اصول عملیه ظاهرن سوالتونه. خب این شیخ اینجا نداره این بحث رو که بین خود اصول عملیه الان رابطه چیه. خب با این توضیح که شما دادی را عرض میکنم که حالا این مطلبی که اگه درست فهمیده باشم شما دنبال این بودید. بله بله. خب اینایی که ما گفتیم براءت، همین دیگه عرض کردیم، اماره نسبت به براءت، اگر براءت رو شما خواستید با عقل اثبات بکنید امارات وارد میشن، اگر براءت رو خواستید با شرع اثبات بکنید امارات حاکمن. هر دوتاش دیگه درست اشکال نداره، منافاتی با هم دیگه ندارن. و من یه نکته اینجا بگم دوستان، البته معلوم شد با این جلسات قبل هم که گفتم معلوم بود، ولی بذارید تصریح بکنم. اینجا بحث لسان دلیل ها. ماجرا اینه که خداوند متعال، یا میگم مولا گفته اکرم العلماء، بعد میخواهد فاسق رو خارج بکنه. اگر بگوید لا تکرم العالم الفاسق میشه تخصیص، اگر بگوید الفاسق رئیس عالم میشه حکومت. اشکال نداره مونده به تعبیر، ما با تعبیر جلو میام، اشکال نداره. در مورد آیه 90 جلسه قبل گفتیم اگر شما از آیه 90 استظهارتون این بود که آیه 90 میگوید مفاد خبر زراره حکم است، حکم شرعیه، اون وقت آخر کار رسید به تعارض و تخصیص و بحثایی که کردیم. اما اگر شما به این رسیدید که معنای آیه 90 این است که بگوید ظن حاصل از خبر زراره مانند یقین است، اینجا میشه از حکومت. حالا مونده به استثار. من در مورد نحوه استثار آیه 90 توضیح جلسه قبل دادم، البته طبعا انتظارم این بود خود و رفقا حالا یه تو کلاس یه بیرون کلاس یه بررسی بکنن سایر ادله آیه 90، سایر ادله حجت خبر واحد رو ببینن که خب لسان ادله حجت خبر واحد چیه. این توقع ما از دوستان داریم، یعنی درس اینطوری میشه درس میشه دیگه، خب چطور مطلب میپزه؟ خب رفقا یه تأمل بکنن مثلا آیه کتمان لسانش تنزیل ظن حاصل از خبر منظرت یقین است یا نه لسان آیه کتمان اینه که آقا حکم شرعی داره درست میکنه. خب اینو با رفقا روش فکر بکنن. خب هاکزا در مورد اخبار متواتره، هاکزا در مورد اجماع شیخ طوسی و از همه مهمتر در مورد سیره عقلا، یعنی این کار باید بشه دیگه، درس معناش همین بود، یعنی باید به اینجا میرسید. حالا ما با توجه به محدودیت کلاس از یه طرف و از یه طرفی هم که عمدن حالا یه جلسه اینا نگیم خود دوستان براش این سوالات حتما پیش بیاد، یعنی خود دوستان منتقل بشن که باید چنین سوالاتی رو حل بکنن. ما فقط جلسه قبل آینه بربنده بررسی کردم، گفتم آقا فتبینو مفهوم مخالفی فتبینو این میشه که لا تتبینو، لا تتبینو هم یعنی که قبول کنید. خب از این بحثش اینه که یعنی بپذیرید دیگه، تصدیقش بکنید. مفاد آیه 90 صدقه که آقا اذا اخبرک زراره و ان الفقاء نجس فصدق زراره، معنای آیه 90 اینه. معنای آیه 90 این نیست که اذا اخبرک زراره و ان الفقاء نجس کان الفقاء نجسا، این نیست لسان دلیلش. خب این که مدل لسان دلیل چی باشه دیگه. حالا اون در مورد اون که بنده عرض کردم بقیرم خود دوستان حالا اگه لطف کنم باید روش فکر بکنم دیگه به این شکل. خب اما اگر سوال اینه که بین خود اصول عملیه منظور شما اینه، میگم سوال رو خیلی واسه من روشن نمیشه که آقا جان ما الان یه جایی میخواهیم براءت رو مقدم بکنیم، مثلا میخواهیم براءت رو مقدم بکنیم بر تخییر، چون براءت بر استثناء مقدم نمیشه. خب اما براءت بر تخییر مقدم میشه، براءت به چه حسابی بر تخییر مقدم میشه؟ خب اینو اگر میخواهید بررسی بکنیم اینجا خب باش. اگر براءت شما گفتید که من حکم عقل دارم، با وجود حکم عقل الان من حیرت دارم یا حیرت ندارم، خب ببین حیرت ندارید دیگه. به برکت حکم عقل شما دیگه اصلا تکوینن دیگه حیرت ندارید. یا در مورد استصاب، استصاب مقدم میشه بر هر ستای اینها. استصاب چرا مقدم میشه؟ خب استصاب وقتی بیاد شما بیان دارید یا بیان ندارید؟ بیان دارید دیگه. خب اومدن استصاب بیان رو از بین میبره. یا عرض کنم که نشان استصاب واسه شما مفیده یا گمان است طبق نظر قدما که اماره می دونستند، یا استصحاب حتی اگر شما اصل بگیرید فرض اینه که استصحاب برای شما نازل من کنده و دیگه حضرت کنده و دارن می فرمن که شما مثل این که حالت سابقه رو می دانید، برای شما حالت سابقه دارن درست میکنند. خب حالت سابقه رو مثلا شما الان دارن واقع میکنند. حالا یا از باب کشف از واقع یا از باب اینکه مقام عمل فقط اینطوری عمل بکنید. به هر حال حضرت دارن میگوین دیروز که یقین داشتی این لباس نجسه امروز شک داری نجسته یا شک نداری نجسته، شک داری نجس نیست، بنا رو بگذار برای اینکه نجسته. حالا بنا رو بگذار برای اینکه نجسته یا به معنای این است که واقع رو نجس بدان این رو، یا معنیش اینه که با این معامله نجس بکن، یا امارت یا اصل، حالا این اختلافیه. ولی وقتی شما کأنه و الان این رو دیگه نجس دانستید، دیگه خب بیان دارید دیگه، یا یعلمون لا یعلمون نیست که، میشه حکومت. یا نسبت به احتیاط، خب اینجا دیگه شما مؤمن دارید، شما میدونستید دیروز من به دهکار زید نیستم، شک دارید از دیروز تا امروز اتفاقی افتاده، شیشه زید شما شکنده یا نه کسی دیگه شکنده، الان استثناء میکنید، میگویید که من براعت بدهکار نیستم، فراغ ذمه خودتون رو استثناء میکنید، پس مؤمن دارید، پس حاکم دیگه بر احتیاط. حیرت هم که هاکذا با وجود استثناء شما کأنه دیگه میدونید تکلیف رو، وقتی کأنه تکلیف رو میدونید دیگه حیرت ندارید که، بس حاکم. در مورد رابطه خود احتیاط و براءت، نه اونا دیگه تخصصا از هم دیگه موضوعشون جداست. موضوع احتیاط و موضوع براءت تخصصا از هم دیگه جدا هستن. یکی احتیاط با تأخیر مون دیگه، احتیاط با تأخیر هم باز همینطوره. وقتی عقل حکم میکنه به وجوب تحصیل مؤمن، یه جایی دیگه شما اون وقت حیرت ندارید دیگه، باید چیکار بکنید، میدونید که حاجم باید هر دو طرف رو انجام بدید، یه حیرتی در کار نیست اصلا. بله موضوع حیرت یعنی از بین میره. بله اینطوری که به ذهنم میرسه اینم رابطه شون. بله ظاهر اگر یه باید رو شک بکنم، ولی احساس بکنم تخصصا اینا موضوع جنه فرق میکنه، یه بحث احتیاط با تخییر و براءت و تخییر، اینا تخصصا موضوعشون از هم دیگه جداست. براءت چرا بر احتیاط مقدم است؟ کی گفته مقدم است؟ براءت و احتیاط هیچ کدوم بر اساس تخصصا موضوعش اصلا هیچ با هم دیگه نقطه تلاقی ندارند، نقطه تلاقی بینشون وجود نداره، بین براءت و احتیاط. بله که بخواد یکی بر یکی مقدم بشه. خب تشکر از رفقا، اگر از عزیزان یه همتی بکنن برای خاطر خدا اصلا نمو این مباحث رو یه نموداری بکنند، آمادش بکنند، این حالتهای مختلفی که گفتیم یه چیز حتی سادی زنی کار سنگینی هم نیست، یا بیشترش رو گفتیم، یه تصور مختصری اگه بشه حل میشه، این اگه نمودار بکنند خیلی خوب میشه، ممنون میشه. و علم ان المقصود بالکلام فی هذه الرساله الاصول المتضمن الحکم الشبه فی الحکم الفرعی الکلی و انتضمنت حکم الشبه فی الموضوع ایزن. خب یه بحثی، این نکته خوبی هست، این بحث الان جا داره، من خوشحال شدم حالا اینجاست. اونم این که معنی شیخ رحمت الله علیه میفرمایند که آقا جان وظیفه ما در علم و اصول شبهات حکمیه است، نه شبهات موضوعیه. اینو با دوستان مروری بکنیم، چون بحث خیلی مفید و کاربردیه. معنی شیخ هم میفرمایند آقا شبهات که ما تو شک میکنیم، شک اینجا مطرح میشه که میگویند موضوع اصول عملی شکه، جاهایی که ما شک میکنیم، شک ما به دو قسم تقسیم میشه، یا شبهه حکمی است یا شبهه موضوعی است. حالا من انشاءالله یک فایل رو باز در گروه اختیار رفقا قرار میدم، تو نموف به نظرم این طوری شده، بارگذاری هم شده انواع و اقسام شک و شبهه، حکمیه، موضوعیه، مفهومیه، این اصطلاحات که هر کدومشون منظور چیه. منظور از شبهات موضوعیه اینجا یعنی شما شک میکنید در یک امر خارجی، من نمیدونم تو این کاسه چی هست، خمر است یا خل است، محتوای کاسه رو نمیدونم، این امر خارجیه. اینو اگه بخواید حل بکنید لازم نیست برید از امام صادق علیه السلام پرسید، دخت حضرتم بگیرید، خودت این مقدار بو بکنی، دقت بکنی، از اهل فن بپرسی، تشخیص میدی. خب این میشه بعد ارزانم که شبهه موضوعیه.
شما بگفت این چیزی که شما مسئله را نمیدونید، باید داری از امام صادق علیه السلام بپرسید که یا ابن رسول الله این مسئله حکمش چیه. مثل اینکه شما میدونید این مثلا خمره ولی نمیدونید نجسه یا نجس نیست، اختلاف وجود داره بین فقهاشون، شک میکنید که واقعا اختلافیه پاکی نجاست خمر اختلافیه دیگه. خب بینش حرمتش اتفاقی اجماعیه ولی طهارتش اختلافیه یا نجاستش، این رو میگوییم شبهه حکمیه. ما در علم اصول هم شبهات حکمیه رو مطالعه میکنیم، بحث میکنیم، هم شبهات موضوعیه رو. ولی خب مرحوم شیخ تذکر میدن که بررسی شبهات موضوعیه در وظیفه علم اصول نیست، این استطرادن بحث میشه. چرا استطرادن؟ به دلیل اینکه علم اصول میاد یک سری قواعد و کلیاتی رو بررسی میکنه که شما از اونها بیایید برید حکم شرعی رو استنباط بکنید. یعنی نتیجه این چیزی که ما در علم اصول میخونیم اینه که بتوانیم حکم الله رو استنباط کنیم، احکام کلی رو استنباط بکنیم. اینی که الان ما داریم در مورد شبهات موضوعی میخونیم این استنباط حکم کلی نیست. الان دارید شما در یک مورد جزئی حکم الهی رو تطبیقش میکنید، تطبیق میکنید بر یک مورد خاص. چیزی هم که بهش میرسید یه که مستقیما میرید عمل میکنید، اون نتیجه رو واسه خودتون یک ابزار رو مقدمه نمیکنید در استنباط. پس خیلی فرق میکنه خروجی بحث اصول عملیه در شبهات موضوعیه این مسئله شرعی که الان من برم عمل بکنم. الان نمیدونم این کاسه خله یا خمره، میگوید که آقا جان این مثلا استصحاب کن بگو خمره. خب پس من اصلا که دست بهش نمیزنم، یا اگه دست بهش دادم آب میکشم بعد نماز میکنم. این نتیجهش در استنباط مقدمه قرار نمیگیره. اما شما وقتی استصحاب رو مثلا در شبهات حکمی مطرح میکنی میخواید با اون به چی حکم الله کلی برسید. مثلا از شما برمانی مرجع تقلید میپرسن آقا جان مثلا عرض میکنم در اصل غیبت نماز جمعه واجب است یا واجب نیست؟ شما خب میگویید که من استصحاب رو مثلا حجت میدونم. نتیجه میگیرید میگویید استصحاب در زمان معصوم علیه السلام، بخش نماز جمعه در زمان معصوم علیه السلام واجب بوده، فرضاً شک میکنم بعد از عصر غیبت از وجوب افتادی یا نه، استصحاب بگه که واجبه. فتوا میدید اینجا به مقلدین که آب برید و نماز جمعه بخونید در عصر غیبت. خب پس بررسی از شبهات موضوعی استطرادن در علم اصول شده که یه بار شخص با کلیاتش آشنا بشه دیگه تا آخر عمر آسون باشه، تو فقه هم به زحمت نیفته. بار فقه اینجا سبکش کردن، وگرنه بحث در حقیقت بحث فقهیه، بحثش بحث اصولی نیست. و علم ان المقصود به کلام فی هذه الرساله الاصول المتضمنه لحکم الشبهه فالحکم الفرعی کلی. حکم فرعی کلی شما شک دارید، فرعی که میگوید منظورش اینه که بحث فقهیه، به اصول اعتقادات مربوط نیست، به مباحث عملیاتی مربوطه، بحث فقهی به این فقهی اینجا. اما کلیه، این شما یه فتوا میخواید بدید واسه مقلدین خودتون واسه حل این شبهه به درد میخوره. کلی در مقابل جزئی میشه که منظورش از جزئی یه مصداق خاصه، یه مورد خاصی که شما الان نمیدونید این کاسه چیه. و این تضمنت حکم شبهه فل موضوع عیزن فهمت، اگر تضمنت عرض کنم که ظاهرش که میخوره به اون الاصول المتضمنه، یا اگرچه اون اصول حکم شبهه در موضوع هم اینجا میگیره، یه احتمال هم داره که بخوره به الرساله، که این رساله بذار لحظه ببینم باز میخوام ببخشید، بله همین به رساله میخوره، اشتباه شد باز میخوام، یه میخوره به رساله، که این رساله میگه حکم شبهه در موضوع هم داره. و هي منحصره في اربعه اصل البراءه و اصل الاحتياط و التخير و الاستصحاب بناء على كونه ظاهريا ثبت التعبد به من الاخبار، بنابراین این ظاهری باشه که از اخبار ما استفاده کردیم. یعنی استصحاب رو شما اصل بدونید، اصل عملی، و این رو واقعی ندانید. منظور از واقعی یعنی مفاد اماره،
یعنی اینو مفاد اماره ندانید، مفاد اواد از عملی بدانید که از اخبار استفاده شده. خب ما قاعده کلی نداریم، ما هرچی از اخبار استفاده بشه میشه اصل عملی، هرچی از عقل استفاده بشه میشود اماره. این نیست. مثلا براءت رو شما از عقل استفاده میکنید میشه براءت عقلیه، یا تخییر رو از عقل استفاده میکنید. اینا را از عقل، گاهی وقت نه از عقل استفاده میکنید به اماره میرسید. مثلا قیاس طبق نظر اهل سنت، قیاس یا سد ذرایع، اینا مثلا طبق نظر اهل سنت حکم عقلی هست، ولی اثبات میکنه اماره رو اگر بپذیریم. یا استصحاب رو قدمای ما پذیرفته بودن، استصحاب رو از عقل استفاده میکردن و بعد اماره میدونستن. پس ممکنه شما با عقل به اماره برسی یا به اصل برسی. ها کذا با روایات، شما ممکنه با روایات به اماره برسی، ممکنه با روایات و ادله نقلی به اصل. مثلا هستم که از آیه نبه خبر واحد رو اثبات بکنی بشود اماره، از یه آیه دیگه برات استفاده بکنی مثل این دلیل آیاتی که میرسی لا یکلف الله نفسا الا وسعها، بعد از همین آیه شو اصل عملی اثبات بکنی. پس شاخص در اینکه یه چیزی اصل یا اماره است این نیست که دلیل عقلی باشه یا نقلی باشه، اینو با هم دیگه خلط نکنید. خب اذ بناء علی کونه مفیدا للزن یدخل فی الامارات الکاشفة عن الحکم الواقعی، بنابر اینکه بگوییم استصحاب مفید زن است، این داخل میشه در امارات که کش از حکم واقعی میکنه. عبارتش یک تسامحی دیگه، دوستان عنایت دارن چون الان اینجا نمیخواد زیاد معطل بشه، این دقت نکرده، وگرنه معلوم شیخ نمیخواد بگه استصحاب مفید زن نیست، استصحاب مفید زنه. اگر جهت حجیتش افاده زن باشه اون وقت میشود از امارات، وگرنه اگر افاده زن بکنه اما جهت حجیتش جهت افاده از زن نباشه و صرفا به عنوان رفع حیرت در مقام عمل باشه، اون وقت میشه اصل عملی که اصطلاحا بهش میگیم اصل عملی محرز. اینه دیگه خود دوستان احتمالا باش مواجه بودن. و اما الاصول المشخصه لحکم الشبهه فی الموضوع که اصالت الصحه و اصالت الوقوع فی ما شک فی بعد تجاوز المحل حالا یک قال کلام فیها الا لمناسبت یقتضی المقام. بعد بله ما یک سری از اصول هم داریم که این اصول مشخص میکنن حکم شبهه رو در موضوع، یعنی اینکه یک موضوعی رو برای ما تعیین میکنند که این موضوع چجور موضوعیست. خب که اصالت صحه و اصالت الوقوع، خب اصالت الوقوع فی ما شکری بر تجاوز المحل، این همون قاعده فراغ معروفی که میشناسید، قاعده فراغ رو داره میگه. اصالت الصحه میگه واسه شما چیکار میکنه؟ اصالت الصحه میگوید که آقا مثلا فلان عقد تام الاجزاء و شرائط انشاء شده، شما شک دارید یک عقدی تام الاجزاء و شرائط انشاء شده یا نه؟ این میگوید بله این عقد تام الاجزاء و شرائط انشاء شده. حالا پشت سرش شاره میگوید که جان اوفو بالعقود، به این عقد وفا بکنید. حکم اوفو بالعقود از آیه برداشت شد، به اصالت الصحه ربطی نداره. اصالت الصحه فقط اومد گفت که این عقد اون عقدی که شاره گفت اوفو بالعقود موضوع خودش غلطه، این اونه. همین اثبات میکنه برای شما. موضوع میسازه، حکم نمیسازه. براءت حکمه. میگوید تکلیف ندارید، مباح است، اباحه حکم دیگه. احتیاط حکمه، حرام ظاهری درست میکنه. مثلا وقتی شما نمیدانید که آجان مثال عرض میکنم ما در مقام احتیاط، مثلا شما نمیدانید که نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه واجبه، احتیاط میآید برای شما وجوب ظاهری درست میکنه، میگه هر دوتاشون واجبند. این یه وجوب ظاهریه، حکمه ظاهریه ولی حکمه. استصحاب گاهی در موضوعات جاری میشه اما گاهی قد در احکام جاری میشه. مثلا همین که بحث نماز جمعه رو مثال زدیم، استصحاب میگوید نماز جمعه واجبه. این وجوب وجوب ظاهریه، منم میدونم، ولی برای حکمه. هاکذا تخییر، عرض کنم که تخییر واسه شما اباحه ایجاد میکنه، واسه شما اباحه ظاهری ایجاد میکنه. مثال عرض میکنم، ما فرض میکنم، نمیگه الان مسئله اینه، شما در حین نماز بچه ممیز بهتون سلام داد، شما نمیدانید الان در حین نماز واجب رد تحیات واجب است یا حرام است، بخاطر اینکه کلام آدمی در نماز به حساب میاد. چرا؟ چون سلام دهنده بچه بوده، بالغ بوده، بخش نابالغ بوده. اینجا حالا فرض میکنیم که ما حیرت داشته باشیم، واسه شما چی درست میکنه اصالت تخییر؟ واسه شما اباحه درست میکنه، میگه رد تحییت برای شما مباح است، عدم رد تحییت، ترک رد تحییت او هم برای شما مباح است، هر طرف برای شما مباح است. خب پس اینجا اگر دقت بکنید، این چهارتا برای ما حکم درست کردن، ولی اصالت و صحه برای شما حکم درست نمی کنه. موضوع درست میکنه که بعد شما از یه جای دیگه صحت رو بیاری کشف کنید، حکم کشف کنید. میگوید فلان عقد که من نمیدانم بند خدا مراعات شرایط کرده مراعات شرایط نکرد، او مراعات شرایط کرده. خب پس اون وقت میگویم عفو بالعقود، عفو بالعقود من حکم درست کرد. یا مثلا در مورد نماز امام جماعت، شما نمیدانید که امام جماعت عادله یا عادل نیست، برخی از علما قائلن به اصالت العداله، مثل علامه هلدی که میگن قائل بوده. حالا اصالت العداله میاد چیکار میکنه؟ اصالت العداله برای شما میگوید که آقا ایش امام جماعت عادله، همین جواز اقتدا به اون. از ادله دیگه میاد که آقا ادله دیگه اومدن گفتن به عادل میشه اقتدا کرد. حکم جواز اقتدا، این حکم از ادله دیگه استفاده شد، اصالت العداله برای شما حکم درست نکرد، موضوع درست کرد. من ازتون خواهش میکنم اون چهارتا رو که یکی یکی مثال زدم دیگه، گفتم آقا جان تخییر حکم درست میکنه، یعنی این، یعنی شو گفتم یعنی چی؟ استصحاب حکم درست میکنه گاهی اوقات یعنی چی؟ احتیاط حکم درست میکنه یا حکم کنه یعنی چی؟ این حتما یه چند تا مثال برای خودتون بزنید، اما این وریار هم روش دقت بکنید. مثلا همین اصالت الفراغ، اصالت الفراغ شما بعد نماز ظهر شک میکنید که وضو گرفته بودید، نماز خوندید، از خواب پاشدید، یا نه از خواب پاشدید یادتون رفت وضو نگرفته نماز خوندید بعد قیلوله، خب نماز عصر که باید برید دوباره وضو بگیرید، میگه مسلم. اما واسه این نماز صبح که خوندید نسبت به این اصالت قاعده فراغ نمیگوید که شما نمازی که خوندید درسته، میگوید شما بنا رو بر این بگذار که نماز وضو داشتی، نماز رو با وضو خوندی، خب حکم پشت سرش میاد. پس اگر نمازی که من خوندم با وضو بوده درست بوده، درست بودن حکمه، اما نماز رو با وضو خواندن موضوعه. قاعده فراغ نمیگوید نماز شما درست است، قاعده فراغ میگوید نماز شما با وضو بوده. پشت سرش یه دلیل دیگه میاد، میگوید که ها حالا که نماز با وضو بوده پس درسته. دیگه بقیه هم همین هم دیگه. مثلا در مورد عرض کنم که لحوم، چند تا مثال خودم بزنم آجان، در مورد لحوم، در مورد لحوم میگوییم اصل اینه که یک لحمی مزکا نیست، در مورد لحوم اصل عدم تزکیه است. مثلا ما با توجه به استقراءاتی که از شاعر کردیم مثلا رسیدیم به این، حالا منبعش رو کار ندارم از چه منبعی رسیدیم به فراغ یا به مثلا اصالت العداله، حالا این اختلافیه، بعضی قبول دارم بعضی قبول ندارم، منابعش مختلفه، ولی شما وقتی میرسید به اصالت العداله یا اصالت الفراغ معناش یعنی این، معنای اصالت عدم تزکیه در لحوم معنیش اینه که میگه این لحم مزکا نیست، خب این که حکم نیست، این شد موضوع. حکم عبارت است از اینکه یک ادله دیگه اومدن گفتن لحمی که مزکا نیست مثلا اکلش حرامه، یا موقع نماز تلبس به این لباس حرامه، نماز باطل میکنه. خب این حکمه، این از ادله دیگه استفاده میشه.
ثم ان الحساب و اما الاصول المشخصه لحكم الشبهه فلان فلا يقال كلام فيها الا لمناسبه يقتضي المقام. فما ما در کتاب رسائل از اینا دیگه بعد بحث نمی کنیم. این میشه قواعد فقهیه، قواعد فقهیه رو تو اصول بحث نمی کنن. حالا کجا باید بحث بکنن معلوم نیست. فقه میگه تو من بحث نکنید، اصول هم میگه تو من بحث نکنید، موندیم چیکار کنیم؟ آقایون تو لابدای فقه به شکل متشدد بحث کردن، ولی مدون و منظم کجا قرار بدیم موندن. آخرش رسیدن به اینکه یک کتابهایی رو مستقلا به نام قواعد فقهیه بنویسن که یه چیز مستقلی باشه. به هر حال حالا اینکه بین قواعد فقهیه و بین امارات به چه ملاکی باید تفکیک بدیم، این خودش از معضلاته. این خودش از معضلاته که ما کدوم ها رو در اصول بریم، کدوم ها رو در فقه. بله، اونه که مربوط به شبهات موضوعی است که گفتم، اونه که مربوط به شبهات موضوعی است مسلماً به اصول ربطی نداره. اما اینا هیچ کدومشون موارد حکم جزئی نیست، همشون حکم کلی هست. هم قواعد فقهیه، هم اصول عملیه، همشون احکام کلیه الهی هست. هیچ کدومشون احکام جزئی نیستن. به چه ملاکی باید رو تفکیک بدیم؟ تقریبا اون چیزی که حالا آخرش ما به این رسیدیم این بود که هیچ ملاک دقیق علمی برای تفکیک اینا که در کدوم علم باید بحث بشه وجود نداره. ریشش هم به این برمیگرده که علم اصول یک علم اعتباریه، علم حقیقی نیست. یه علمیه که نیاز به اجتهاد این علم رو تولید کرده. لذا احیانا مباحثی که تو اینجا کنار هم قرار میگیره یک رابطه دقیق فلسفی هم خانواده با همدیگه ندارند در علم اصول. حالا این از اشکالات و مشکلات جدی علم اصوله دیگه. حالا بحثش برمیگرده به این که بگه موضوع علم اصول چیه چی نیست که دیگه بماند. اصلا علم موضوع میخواد یا نمیخواد که اینا سال قبل به نظرم با استاد شیروانی بحث مفصلی رو داشتید. ثم ان الحساب الایهان شیخ میفرماید بحث نمیشه الا لمناسبت یقتضی المقام. معلوم شیخ آخر استصاب چند تا از اینا رو بررسی کرده، مطرح کرده، به خاطر اینکه خواسته رابطه اونها رو با استصاب مطرح کنه. مثلا خواسته بگوید که قاعده فراغ با استصاب چه ارتباطی داره، در مورد ماهیت قاعده فراغ نشسته چندین و چند صفحه مفصل بحث کرده. خب اینم در مورد آشنایی با علم با کتاب رسائل. ثم ان انحصار موارد الاشتباه في الاصول الاربعه عقليا لان حكم الشك اما ان يكون ملحوظا فيه اليقين السابق عليه. عرض کنم که اليقين نائب فاعل ملحوظه، مثل حکم شک، یا در این حکم شک یقینی که سابقه بر این شک بوده لحاظ میشه. عرض کردم که معلوم شد که فاعل سابق ضمیر یقینه، علیه برمیگرده به چیز الف لام از سابقه، علیه هم برمیگرده به شک. و اما الله یکون سواء لم یکون، یعنی اون ظاهرم باید بشه لم یکون یقین سابق علیه امکانه و لم یل هست. فرقی نمی کنه بر این که ما یقینی رو داشته باشیم قبل از این یا یقینی نداشته باشیم. اما خب یقین نداشته باشیم لحاظ نکنیم. پس اگر شما یقینی نداری، اول صبحی یه لباسی رو دیدی، این لباس نمیدونی پاک هست یا نجسه. تا حالا این لباس اصلا من قبلا ندیده بودم، نمیدونم این لباس قبلا پاک بوده یا نجس بوده. خب این میشه استصحاب، حالا این شبه موضوعی بود البته. یا چم اینه که نه، این استصحاب نمیشه کرد. یا حالتش اینه که نه خیر، شما میدانی قبلا حالت سابقه چیه اما معتبر نیست، مثلا از شک در مقتضی. شما میدانید که 10 دقیقه قبل شب بود و میتوانستید غذا بخورید، الان نمیدانید اذان صبح رو گفتن در ماه مبارک رمضان یا نگفتن. بعضی مثل مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه میگوین شما یقین داشتی به شب بودن، اما چون شک در اقتضائه شک در اقتضا داری، نمیدونی الان اذان صبح شده اذان صبح نشده، در شک مقتضی اون یقین سابق لحاظ نمیشه. والاول هو مورد الاستصاب والثانی اما ان یکون الاحتیاط فیه ممکنن املا. اما در جایی که شما این اصلانش پیدا کنم، خب ثانی یعنی جایی که یقین سابق وجود ندارد یا وجود داره و لحاظ نمیشه، یا احتیاط ممکنه یا احتیاط ممکن نیست. و ثانی من برای داد تخییر، جایی که احتیاط ممکن نیست میشه تخییر. و اول یعنی جایی که احتیاط ممکنه، اما ان یدل دلیل عقلی او نقلی على ثبوت العقاب مخالفت الواقع المجهول، اما الله یدل. خب در جایی که احتیاط ممکنه، یا شما مؤمن داری به شما گفتن حالا که نمیدانی عقاب نخواهی شد، خب اینجا میگوییم براءت، یا مؤمن نداری که در این صورت عقاب خواهی شد که میشود احتیاط. خب و قد ظهر، حالا این جملهش مهمه، و قد ظهر من ما ذکرنا، حالا این نکته میگم تا یادم رفته، این تقسیم بندی که مرحوم شیخ به این شکل ارائه داد این محل مناقشه است، دیگران اینجوری تقسیم بندی نکردن، گام به گام اینجور دیگه اومدن، ولی آخرش به هر حال اون موضوع هر کدوم همینی که الان شیخ میگه، موضوع استصحاب جایی که ما حالت سابقه ملحوظه داریم، موضوع براءت جایی که حالت سابقه ملحوظه نداریم و شک ما در اصل تکلیفه، موضوع احتیاط جایی که حالت سابقه ملحوظه نداریم و علم به تکلیف داریم، شک ما در مکلفون بهه و احتیاط ممکنه. تخییر مال جایی که حالت سابقه نداریم و علم به تکلیف داریم و احتیاط هم ممکن نیست، نمیشه تخییر. اینی که بنده عرض کردم این سلیس‌تر و راحت‌تر بود برای دوستان، ولی خب حالا مرحوم شیخ یه جوری دیگه اینا رو تقسیم کرد، ولی آخرش به همین میرسه، یعنی با هم دیگه در خروجی که ما گرفتیم نسبت به موضوعات فرقی نکردن. و قد ظهرم ما ذکرنا انما بارد الاصول قد تداخل لانما، این نکتش هم اینه، میفهمد گاهی اوقات ممکنه یک جایی موضوع برای هر دوتا باشه. یعنی چی موضوع برای هر دوتا باشه؟ یعنی این که شما یک جایی میبینید که مثلا هم میشه احتیاط کرد هم میشه براءت، مونده به مبنا. مثلا تو همین مثالی که گفتیم، تو همین مثال عرض کنم که روزه در ماه مبارک رمضان که کسی داره سحری میخوره، اینجا علل مبناه. اگر کسی شک در استعداد لیل برای بقا رو بپذیره که آجا من وقتی شک کردم در بقای لیل، این حال این یقین من معتبره، مثل بعضی از علما که میگوین شک در مقتضی با شک در مانع هر دوتا میشه استصحاب کرد، اینجا استصحاب میکن. اما اگر کسی مبناش این بود که نه من این یقینم ارزش نداره چون شک در استعداد بقا مستصحاب میکنم، یقینم ارزش نداره، خب با این دید خب طرف میگوید که پس من مثلا میگویم براءت، سحری رو بخور، نمیدونم سحری خوردن حلاله یا حلال نیست، جاریه، شما میتونی سحری رو بخوری. پس این دیگه اومد به نظریه، مونده به اختیار قول هر کدوم از یک فقها. پس در یک صحنه با توجه به اقوال فقها ممکنه کسی بگوید الان موضوع استصحابه، طبقه دیگری بگوید موضوع احتیاط یا موضوع براءته. منظورشون از تداخل اینه، و قد ظهرم ما ذکرنا ان موارد اصول قد تداخل، یعنی همین، لان المناد فی الاستصحاب ملاحظه الحالت السابقه المتيقنه، حالت سابقه یقینی میخوای ملاحظه بکنی، و مدار الثلاثه الباقیه الا عدم ملاحظتها و ان کانت موجوده. فقط گاهی قد حالت سابقه موجوده، یعنی لحاظ نمیشه. چرا لحاظ نمیشه؟ چون اختلاف وجود داره، بعضی ها لحاظ میکنن استصحاب جاری میکنن، بعضی ها لحاظ نمی کنن، احتیاط یا براءت و تأخیر جاری میشه. اینی که اختلاف برمیگرده به انقبالشون در موضوع در اون حیطه حجیت استصحاب. من فکر میکردم وارد مقام اول بشیم ولی قسمت نشد. خدا بزرگواران حالا پیشنهاد میکنه که حتما پیش مطالعه بفرمایند جلسه بعد رو که بتونیم این مقدار با سرعت بیشتری هم انشاءالله جلو بدیم. اگر فرمایشی دارید بفرمایید، وگرنه با یک صلواتی ختم میکنیم جلسه رو. بله یه صلواتی ختم فرمایید.